و یه جورایی 25 سال مستأجر میشه.
همون چیزی آره. دیگه سنت دانشگاه.
احسن. این یه همسایگی ایجاد میشه بین سنت و دانشگاه و طبیعتا دانشگاه پروژهاشو سمت و سو میده برای اینکه نیاز سنت رو حل بکنه.
درآمدزایی هم برای اون شرکت
هست. و 100% اون شرکت هم میتونه راحتر استخدام بکنه، میتونه راحتر بالاخره بحث تخت و سر رو انجام بده. و میخوام بگم که این همش خیره، همش واقعا نیکی و پرسشه، ولی
و جذب تالنت ها یا استعدادهای دانشگاه هم توسط اون شرکت قطعا سریع‌تره،
خیلی سریع‌تره دیگه. اون شرکت انگار در وسط اون استخر استعدادی، حالا تالنت پول بخوایم ترجمه کنیم، قرار میگیره. این خب خیلی اتفاق خوبیه، ولی با این وجود ما میبینیم که باز کندی که تو بخش دولتی بیشتر هم دانشگاه ها وجود داره، چون دانشگاه سرشون شلوغه دیگه. همین الان اون مدیری که الان رو میزش پرونده قانون جهش اومده یه پروژه، خب هزار تا کار دیگه هم داره، باید درس بده، کلاس داره، امور اداری دانشگاه هست،
خود ریاست دانشگاه است، یا میره تو بخش مثلا پژوهش، یا میره توی پارکشون.
رئیس دانشگاه خب باید مشرف باشه به این مورد، چون امضای ایشونه که باید پای قراردادها و کاربرگا باشه، ولی معمولا ارجاع میدن به معاونت پژوهشی یا رئیس پارک یا معاون مالی اداری. بالاخره تو قانون دیگه ننوشته حتما باید بره سراغ مثلا کدوم یکی از معاونین و تو دانشگاه‌های مختلف متفاوت هست. اما بله، الان گزینه‌های خوبی اتفاق افتاده تو دانشگاه و مخصوصا دانشگاه تهران استفاده خوبی شده. حالا بقیه دانشگاه هم دارن کم کم پروژهشون تعریف میکنن، ما هم این بین داریم کمک میکنیم که هم دانشگاه پروژه که تعریف میکنه منطبق باشه به قانون جهش. به عنوان مثال اگر یه دانشگاه بیاد بگه آقا من میخوام 10 طبقه کلاس درس بسازم، این اصلا شامل قانون جهش نمیشه و رد میشه. در صورتی که اون دانشگاه اگه بیاد بگه میخوام آزمایشگاه بسازم، میخوام فضای کار اشتراکی بسازم، میخوام مرکز نوآوری بسازم، میخوام شتاب دهنده میزبانی بکنم، خب این شامل قانون جهش میشه. پس ما دانشگاهمون باید اولا آموزش ببینن که باید چطوری کاربرگ تعریف کنن، چطوری پروژه تعریف کنن. بعد که پروژه تعریف شد، حالا ما ببریم پرزنت کنیم به یک جمعی از شرکتایی که شرایط سرمایه‌گذاری دارن، بورسی، فرابورسی، سرمایه ثبتی بالای 350 میلیارد تومان، که خب خدا رو شکر الا ماشاءالله از این شرکت‌ها تو کشورمون هست، چه خصوصی چه خصولتی.
بله، نفت، پتروشیمی.
دقیقاً.
چقدر عالی. و میدونم اینجا خیلی چالش دارید، یعنی اینکه چجوری دانشگاه رو که شاید درگیر آموزش و در واقع وزارت علوم هست با شرکتی که شاید یه مقدار بله. سنتی تره و تو صنعت چند همتیه و بله. کلی سود داره، یکم سخت میشه. این فرآیند چقدر کاوه معمولا زمان میبره؟
ما الان مثلا یک پروژه ای که از ابتدا از صفر صفر شروع کردیم با دانشگاه تهران و پیش بردیم، پروژه 3 مرحله هست: یکی تعریف پروژه، 2 تایید پروژه نسبت به ملاک‌های معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، مرحله 3 جذب سرمایه است. تقریبا
تو بخش اول شما درگیری دانشگاه و سنت، تو بخش دوم
بله.
شما و معاونت علمی،
تو بخش اول ما و دانشگاه،
شما دانشگاه
که پروژه تعریف بشه، قراره یه ساختمانی تو دانشگاه ساخته بشه، قراره یه آزمایشگاهی ساخته بشه. خب این باید نیاز سنجی بشه، الان دانشگاه به چه آزمایشگاهی نیاز داره، هیئت علمی‌ها به چه چیزی نیاز دارن.
بله.
بعد که این نیاز سنجی شد، مرحله دوم اینو ببریم سمت معاونت علمی.
اینجا طول می‌کشه این بخش.
تعریف پروژه، میگم پیدا کردن این هیئت علمی‌های بزرگوار که سرشون شلوغه، کار دارن، بالاخره گرفتاری دارن،
نمی‌دن یه ذره
نه علاقه من هستن ولی خب محدودیت زمان دارن و باید تو اون محدود زمان شاید چند هفته طول بکشه تعریفی پروژه دقیق. خب ما کمک میکنیم.
تایید پروژه چقدر طول میکشه؟
تو مرحله دوم تایید پروژه بیشتر از جنس مشاوره و کارشناسی معاونت علمیه که واقعا هم همراه بودن. یعنی تو الان
اینجا با تون بره جلو.
آره، اینجا تقریبا بعد از اینکه تعریف اگه درست انجام بشه، تایید اولیه واقعا پروسه‌ای نمیبره. اونم نزدیک 2-3 هفته، 1 ماه شاید طول بکشه و مرحله آخر بحث جذب سرمایه و سرمایه‌گذاریه. یعنی این بعد دیگه باید بره پرونده رو میز صنعت و سرمایه‌گذارا که آقا یه همچین پنجره فرصتی هست، یه همچین سرمایه گذاری شما
حالت
میتونید
مناقصه
انجام
و مزایده میشه اینجا یا نه؟ شما تو ده تارگت میدونید آقا هدفم مثلا پتروشیمیه، هدفم
بله نه ما انتخاب میکنیم. دلیلش هم اینه که مثلا اگر میخوایم یه آزمایشگاهی بسازیم تو صنعت اقتصاد دیجیتال، خب بهتر بریم سراغ بزرگای اقتصاد دیجیتال تا اینکه بریم سراغ نفتی ها.
آره.
و اگه مثلا قرار آزمایشگاه نفتی بسازیم، خب بهتر بریم سراغ پتروشیمی ها.
مثلا من میدونم تو دانشگاه شریف همکاری هلدینگ رو در حوزه صوت تصویری و اینا داشتیم، از اصفهان هم بوده و اون اتفاق هم افتاده، یعنی یه مرکز تکشون تکنولوژیشون بله. مثلا تو دانشگاه شریف را افتاده.
احسن.
یا امیرکبیر فکر میکنم همینطور بله. حالا تو مثال دانشگاه تهران رو زدی.
بله.
پس تقریبا چند ماهی زمان بره؟
چند ماهی زمان بره، ولی خب چون سال مالی 404 الان داخلش هستیم
بله.
این چند ماه زمان توسط ما گذاشته شده و الان دیگه شرکت ها تو این یکی دو ماه پیش رو وقت دارن که جلسات هیئت مدیرهشون رو بذارن و مصوب بکنن اینو که این انجام بشه تو امسال، چون 405 اگه بخواد مصوب بشه دیگه نمیتونن مالیات 404 استفاده بکنن. مالیات هر سال تو همون سال باید پرداخت بشه تو محل قانون جهش و اینم باز یکی از نکته های اصلی قانون هست. به عنوان مثال الان نمیتونن پروژه که 403 انجام دادن امسال بیان برای 404 معافیت بگیرن، نه هر سال تو همون سال باید قرارداد ببندن و پرداخت رو انجام بدن.
یعنی الان که حالا برنامه تو آذر ماه پخش میشه تا اسفند وقت دارن.
باز خیلی اسفندم نباید بگیم چون بعد از اینکه اعلام آماده میکنه شرکت مدارکش فرستاده میشه معاونت علمی، معاونت علمی میفرسته صندوق نوآوری شکوفایی، اونجا دانشگاه میاد قرارداد سه جانبه، یعنی یه پروسه یکی دو ماهه دیگه هم پیش رو هست، واسه همین بهتره که تا پایان آذر نهایتا دیما نهایی بشه.
ولی کام این یه بار دیگه، یعنی دفعه اول وارد این قضیه بشه اون شرکت، دفعه بعد سریع‌تره دیگه. مثلا الان فولاد تو پارک دانشگاه تهران کاری کرده دیگه را دستره دیگه.
احتمالا خب افراد بیشتر شناخته سریعتر قطعا میشه، ولی خب هر پروژه فرند خودشو داره، اونطوری نیست که مثلا شما یه بار یه فرند برای یه پروژه تهی کنید برای بعدی نخواهید تهی کنید، نه. و خب میگم اصل تهی کردن این فرایندم با اون کارگزار با اون توسعه دهنده هستش که مثلا ما داریم الان انجام میدیم، یعنی شرکت ها درگیر مراحل یک و دو که نمیشن، بیشتر هم مراحل سه میان، یعنی برای یه شرکت یه تایم سه ماهه میبره، برای دانشگاه مثلا یه تایم سه چهار ماهه میبره.
بله دقیقاً.
ولی اینا باید به ترتیب تجمیع بشه کنار هم که میشه برای تقریبا 9 ماه یه سال طول میکشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم کاوه گودرزی مهمان این برنامه بارکد. نکات مهم این بخش، به قانون جهش تولید دانش بنیان پرداختیم و مثال هایی از دانشگاه زدیم و اینکه بطن کار هست، شرکت خصوصی در دانشگاه، پروژه شرکت ها میتونه توی دانشگاه باشه، به استخر استعدادی یا همون تالنت پول اشاره شد که برای اون مجموعه قطعا دستاوردهای زیادی داره، هم مالی معنوی و هم از لحاظ نیروی در واقع جدید و نسل جدیدی که میتونن به کسب و کارش کمک کنن. به امضای رئیس دانشگاه و معاونت پژوهشی یا رئیس پارک یا معاونت مالی اشاره کردیم در این پروژه ها، و پروژه تعریفی منطبق با قانون جهش دانش بنیان باید باشه. به در واقع بحث سرمایه پرداختیم، به مثال دانشگاه تهران، دانشگاه شریف رو زدیم و اینکه چند هفته زمان بر هست از تعریف پروژه، تایید پروژه و جذب سرمایه، اتفاقاتی که تا اینجا شاهدش بودیم. شما بارکد رادیو اقتصاد رو با من آرش سروری دارید دنبال می‌کنید. خب خیلی خوش اومدی، دیگه دقایق پایانی برنامه‌مون هست، حدوداً 7-8 دقیقه کاوه جان زمان داریم، بخشای پایانیه. میخوام توی این 7-8 دقیقه پایانی در واقع بگی که اگه نیان چه فرصتی رو دست میدن، آیندهشو چطور میبینی و چقدر راهکار میبینی توی این حوزه.
درسته. خب این قانون جهش تولید دانش بنیان واقعا به شخص بنده یه امید و انگیزه مضاعفی داد، یه روح تازه‌ای در من دمیده شد. چرا؟ چون هرچی عمیق‌تر شدم توی این قانون دیدم هم خیلی شفاف و با فرصت‌های بسیار نوشته شده، همین که دست بخش خصوصی رو باز گذاشته هم برای دانشگاه‌ها و کلاً زیست‌بوم دانش بنیان خیلی اتفاق خوبیه.
بله.
و یه جورایی مأموریت خودم رو گره زدم، یعنی شخص خودم رو، با ترویج و توسعه و توانمندسازی این قانون. و واقعا منافعی که این قانون پیاده سازیش میتونه داشته باشه فرای منافع یه شرکته، فرای منافع یه دانشگاهه. ما الان باید بیایم تو کشور بررسی بکنیم که ما نیاز داریم زیر ساختای علم و فناوریمون رو توسعه بدیم. ده. نیاز داریم بروزترین آزمایشگاه ها رو داشته باشیم، چون استعداداشو داریم، استاداشو داریم، دانشجوهای نخبه رو داریم. ما باید یه زمین بازی فراهم بکنیم که این بچه ها داخلش رشد کنن، تعالی پیدا بکنن. و خب خودمون هم میدونیم که آقا دولتمون بودجه نداره، تحریمه، درآمدهای ارزی نداشته و
خیلی هم یک دو سال اخیر رو مالیات داره
رو مالیات بیشتر داره کار میکنه، هزینهاشو تامین میکنه. حالا الان یه فرصتی فراهم شده که ما میتونیم زیرساخت علم و فناوری و تکنولوژی کشور رو به وسیله مالیات بخش خصوصی توسعه بدیم، راه بندازیم، بسازیم. خب چی از این بهتر؟ و میگم این ثمره‌ای که میتونه بده این درخت، خیلی ثمرهش واسه همه مردمه، برای همه جوونا، برای حتی همه، یعنی از کوچیک و بزرگ گرفته. و وقتی شما دانشگاه قوی داشته باشید، آزمایشگاه قوی داشته باشید، طبیعتاً از دل اون بسیار راهکار میاد، راهکارهای نوآورانه میاد، بهترین داروها میاد، بهترین بالاخره نرم افزارا میاد، بهترین هوش مصنوعی ها میاد. و امروز هم توی جهان ما کاری که باید بکنیم اینه که جا نمونیم، مخصوصا تو حوزه هوش مصنوعی. و واسه جا نموندن نیاز داریم به توسعه زیرساخت، نیاز داریم به ساخت بسترهای توسعه فناوری. و میخوام بگم که این یه مأموریت و یه وظیفه ملیه برای هر کسی که زینفه، چه برای دانشگاه ها، چه برای شرکت ها، و چه برای نهادهای مثل ما که در نقش توسعه دهنده ورود کردن. اینو نباید خیلی شخصی دید، نباید خیلی به فکر دو دو تا چهار تا شرکتمون باشیم، به فکر دو تا چهار تا دانشگاهمون باشیم. این انقدر منافع ملی بزرگی داره که حتما شرکت خودمون هم منتفع میشه، دانشگاهمون هم منتفع میشه، ولی باید چشم اندازمون، افق دیدمون خیلی وسیع‌تر باشه.
آره کاوه، ما به هر حال سومین سال برنامه بارکد، رویکرد ما اقتصاد دیجیتاله و فکر کنم یکی از مهمترین مطالبی که ما میتونیم اون 6-7% اقتصاد دیجیتالمون رو سریعتر دو رقمی کنیم، 10% برسیم، همین بخش است. یعنی قانونه بلد. میتونه خیلی کمک کننده باشه، چون عددها بزرگه و از یه طرف هم تو گفتی دیگه، هم هلدینگان و شرکت‌های خصوصی و استارتاپ‌ها و دانش بنیان‌ها، از اون سمت حاکمیت با بخش معاونت و صندوق نوآوری، از اون بخش هم دانشگاه‌ها و یه سمت هم که دیگه talent‌ها و استعداداست. چقدر فکر می‌کنی این قانون در رشد اقتصاد دیجیتال کشورمون با این چشم‌اندازی که گفتی و این انگیزه و شفافیتی که ایجاد کرده تاثیرگذاره؟
بنده به شخصه هیچ پنجره فرصت دیگه‌ای نمی‌بینم جز این. یعنی تنها
کلام ختم کلام،
آره، یعنی تنها نور و امیدی که الان تو سپهر آسمون زیستبوم نوآوری کشور میبینم،
این پوله شاید بله. همینجا باشه.
این تنها مسیری که حالا بنده به چشمم اومده. اینم که میگم بنده، این حاصل 10 سال فعالیت ما در این زیستبومه. یعنی ما همه فعالیت ها، انواع اقسام تامین سرمایه ها، همه رو رفتیم و هیچ چیزی بهتر از این پیدا نکرد.
بله. و برای اون آگاهی سازیش، حالا بجز برنامه‌ای مثل بارکد، فکر می‌کنی چی تأثیر گذاره؟ مثلا حضور تو نمایشگاه‌ها، حالا رویدادها یا ایونت‌ها؟
بله داریم انجام میدیم. آره الان مثلا با دانشگاه تهران رویدادی گرفتیم که 15 تا دانشگاه برتر کشور میان آموزش می‌بینن چطوری پروژه‌هاشون رو تعریف کنن.
کیه؟ اسمش چیه؟
این توی آذر ماه هست. آها. و اینکه احتمال داره که حالا وقتی این برنامه پخش میشه اون رویداد برگزار شده باشه. و اینکه بعد از اینکه این آموزش‌ها دیده میشه، ما میایم پروژه‌هاشون رو یه استیجی می‌چینیم که این بیان جلوی اون شرکت هایی که
یه جور ریورس میشه،
بله، شامل قانون جهش میشه، بیان ارائه بدن. مثلا دانشگاه تبریز بیاد بگه آقا من میخوام این آزمایشگاه رو بسازم، دانشگاه شریف بیاد بگه من میخوام این کار رو بکنم. اونورم شرکت ها نشستن تک تک پروژه ها رو میبینن، اون که علاقه دارن فرم پر میکنن. و میگم این از جمله تلاش هایی که ما داریم میکنیم برای اینکه این اتصال رو برقرار بکنیم.
دمت گرم. و به عنوان آخرین سوال، آینده این قانون و اقتصاد دیجیتال چطور پیش بینی میکنی؟
والا
یعنی اون 25-30% رو فکر میکنی؟ بله. که سری میرسه به 100%؟
والا هر چیزی که انسان بخواد راجع به فردای خودش پیش بینی بکنه بی پایه و اساسه، چون ما حتی از فردای خودمون خبر نداریم. اما میتونیم بگیم که الان یه بستر مناسبی فراهم شده که در صورتی که خدا کمک کنه و این افرادی که زینفعن و بالاخره اثرگذارن تو این قانون همراه باشن، بله ما میتونیم یه چشم انداز خیلی خیلی خوبی و متصور باشیم برای این قانون. و بنده خودم شخصا ایرانی که تو ذهنم هست تا چند سال آینده یک ایران بسیار بسیار پیشرفته، پیشرو و جزء برترین‌های دنیاست. و اینم میگم از همین مسیر، یعنی باره. چیزی که تو ذهنمه خیلی فرافکنی نیست.
بزرگ بیان مالیاتشون رو خرج اقتصاد دیجیتال کنن و دانشگاه‌ها و
بله، یه جهشی میتونه اتفاق بیفته.
دقیقاً. ممنونم کاوه عزیز. در بخش آخر از انگیزه این قانون اشاره کردیم، شفاف سازی که میکنه، فرصت های زیادی که داره، به ذینفعان اشاره کردیم، به منافع ملی اشاره کردیم و کاوه تنها پنجره دید و تنها مسیر در واقع پیشرفت اقتصاد دیجیتالمون دید. و رویدادی هم اخیراً تو آذر ماه قرار هست با 15 دانشگاه برتر برگزار کنن در دانشگاه تهران که این به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و آموزش در واقع این قانون اشاره داره و نکاتی که قانون جهش تولید دانش بنیان رو میتونه بیشتر بکنه. و از آینده و چشم اندازش گفتیم و چیزی که کاوه گفت اینکه ایران بسیار پیشرفته و پیشرو و جزء برترین های دنیا ان شاء الله داشته باشیم. کاوه جان ممنونم، برای تو و مرکز نوآوریتون آرزو بهترین ها رو دارم. ان شاء الله بیشتر از تو بشنویم، از اتفاقات و اون جهش رو شاهدش باشیم.
به امید خدا در خدمتیم.
دمت گرم. ممنونم. مهمان این هفته بارکد کاوه گودرزی، مدیر عامل یکی از مراکز نوآوری کشورمون بودم و کارشناس و مشاور حوزه شتابدهی و سرمایه‌گذاری از طریق قانون جهش تولید دانش بنیان و در مورد همین صحبت کردیم. اگر علاقمند هستید به بارکد، هشتگ بارکد رو فراموش نکنید. در شبکه اجتماعی @ آرش سروری رو فراموش نکنید، با ما در ارتباط باشید. بارکد پنجشنبه ها از ساعت 16 پخش میشه از رادیو اقتصاد، تکرارش جمعه ها ساعت 16 هست. رادیو اقتصاد داتایار و ایران صدا را هم داتایار فراموش نکنید، آرشیو و بایگانی برنامه هست. تهیه کننده برنامه فرزان صادقیانه و صدا بردار این چند برنامه هم خانم عیسی‌زاده بودن. من آرش سروری، موجی کارشناس و سردبیر این برنامه، از شما خداحافظی میکنم به امید اتفاقای خوب و جهش های بزرگ. خدا نگهدار تا هفته آینده.
از چرخ دنده های کوچک زندگی تا تصمیم های بزرگ اقتصادی، همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. شاید جالب باشه بدونید یکی از کانونهای اولیه بشری و ستون فقرات شهرها و روستاها بازارها بودن. دکانها اولین محل ثابتی بودند که با گسترش معامله ها به عنوان محل خرید و فروش ایجاد شدند. جالبه که دکان ها روبروی هم ساخته می شدند و شرایط اقلیمی باعث شد راهروهایی مسقف براشون طراحی بشه و این اولین نشانه های ایجاد بازار بود. در دوره ماد، صنف‌ها هر کدوم در راهروهایی مستقل مشغول کار و فعالیت بودند که کالاهای مشخصی رو عرضه می‌کردند. از دوره هخامنشیان به بعد، بازار به محلی برای اجتماع مردم تبدیل شد و با ساختن حجره‌های دائمی ساختاری مکانمند پیدا کرد. در دوره اشکانیان، بازار در امتداد مسیرهای مهم تجاری و بر اساس نقشه شطرنجی، شکل شهر، بازار و میدان عمومی در کنار محورهای اصلی شهر که از یک دروازه تا دروازه دیگر امتداد یافته بود، شکل گرفت. در دوره ساسانیان شاهد توسعه شهری هستیم و بازار تبدیل به یکی از مهمترین عناصر و فضاهای عمومی شهر شد. فعالیت‌های تجاری و همچنین بخش عمده فعالیت‌های تولیدی در بازار انجام می‌گرفت. در همین دوره بود که برای اولین بار شخصی با عنوان بازاربند تعیین شد تا فعالیت و میزان قیمت‌ها در بازار را رصد کند. در دوره سلجوقی معماری بازارها متفاوت شد. گنبدسازی و تزئینات آجرچینی و کتیبه‌های برجسته از نمادهای بازارهای این دوره است. در دوره تیموریان گنبدها کاشیکاری شده و با طرح‌ها و خطاطی‌های تزئینی در سقف بازارها و بدنه‌ها دیده می‌شوند و خطاطی‌ها بیشتر روی کتیبه‌ها و سردر بازارها قرار دارند. شبکه کاروانسراها در دوره صفویان برای حمل و نقل آسان‌تر و تجارت بیشتر ساخته شدند. بیشتر بازارها در دوره صفویه شکل گرفت و به مرور تکامل یافت. دوره زندیان رو میشه دوره معماری با الهام از دوره‌های گذشته و معماری هند و اروپا دانست. بازارهای سرپوشیده یکی از ویژگی‌های دوره اسلامی هستند. در کنار بازار عناصری مهم مانند مسجد ساخته میشد. اولین شعبه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سال 1859 با نام A&P در کشور آمریکا افتتاح شد. در ابتدا این فروشگاه مختص اقلام سوپرمارکتی و خرده فروشی بود. امروزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای محصولات متنوعی را ارائه می‌دهند و یا فروشگاه‌هایی وجود دارد که به فروش مبلمان یا قطعات الکترونیکی اختصاص دارند. تجارت الکترونیک در سال 1991 برای اولین بار راه اندازی شد. اولین بار بانکداری آنلاین در سال 1994 ایجاد شد. در همین سال اولین فروشگاه اینترنتی توسط شرکت پیتزا هات شروع به کار کرد. امروزه بازار به صورت پاساژها و مراکز خرید بزرگ با معماری مدرن و سیستم‌های پیشرفته مدیریت و بازرگانی ساخته میشه. روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
از پخش شبکه رادیویی اقتصاد با افتخار در خدمت شما هستیم و سپاسگزاریم از اینکه نوبت دوم برنامه‌ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. یادآوری می‌کنم که وقت ملکوتی از آن مغرب به افق تهران امروز ساعت 17:11 خواهد بود.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نوره، مثل ماهه،
چراغه، چراغ راه.
یک کلام، برکت، مثل نور، مثل ماه، مثل بارون،
مثل بارون.
وقتی باران میبارن،
باران میبارن.
امروز میخوام نکته ای رو درباره ضرورت حفظ اطلاعات در حوزه اقتصاد بر اساس کلام امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف خدمتتون عرض کنم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
تا حالا شده یه معامله یا قراردادی رو ببندی و بعد حس کنی که زیادی حرف زدی یا شاید اطلاعاتی رو لو دادی که نباید؟ تو دنیای اقتصاد افشای اشتباه اطلاعات حتی برای یه لحظه میتونه سالهای سرمایه گذاری رو به باد بده. امیرالمومنین علیه السلام تو بخشی از خطبه 203 نهج البلاغه در این زمینه نکته مهمی رو بیان کرد.
خطبه 203. ای مردم، دنیا سرای گذرا و آخرت خانه جاویدان است. پس از گذرگاه خیش برای سرمنزل جاودانه توشه برگیرید و پرده های خود را در نزد کسی که بر اسرار شما آگاه است پاره نکنید.
این فقط یه نصیحت اخلاقی نیست، یه قاعده طلایی برای مدیریت ریسک در همه حوزه ها. حالا بیایم این حرف رو تو اقتصاد امروز هم ببینیم. اطلاعات سرمایه است. تو بازار امروز اطلاعات حتی از سرمایه نقدی هم با ارزش تره. کسی که اطلاعات محرمانه شرکت، قیمتگذاری، استراتژی یا حتی ضعف‌های داخلی رو افشا می‌کنه، در واقع خودش رو بی‌پناه کرده. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید پرده‌های خودتون رو ندرید. یعنی برند، اعتبار، آبرو، برنامه‌هاتون رو حفظ کنید. امروز توی کسب و کار راز تجاری و اطلاعات داخلی اساس رقابته. اگه این رو لو بدی، رقیب جلو میزنه، بازار رو از دست میدی. اصل اقتصادی این کلام چیه؟ مدیریت محرمانگی اطلاعات و حفظ دارایی نامشهود. مثال بزنم براتون. یه کاسب تو بازار تهران اگه به مشتری بگه از کجا ارزون خریده، شاید همون لحظه مشتری خوشحال بشه، ولی فردا همون مشتری میره از تأمین کننده خرید میکنه و این کاسب مشتریشو از دست میده. یا کارمندی که اسرار مالی شرکت رو لو میده یا استراتژی قیمتگذاری رو به رقبا منتقل میکنه، نه تنها خودش رو بی‌اعتبار میکنه، بلکه باعث ضرر میلیاردی به شرکت میشه. وقتشه که حرف امیرالمومنین رو دوباره مرور کنیم.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن.
تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
پرده های خیش را نزد کسی که از اسرارتان آگاه است ندارید. سوال اینجاست، توی این بازار پر از چشم و گوش چقدر بلدیم حرف نزنیم؟ یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه‌ای به عمق زندگی و حکمت جاودانه.